بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحثی که شروع می کنیم به حول قوه الهی مباحث مربوط به قواعد فقه، قواعد فقه مدنی. خب این جلسه کلیاتی در مورد قواعد بحث می کنیم، بعد از جلسه بعدی وارد خود قواعد فقه می شویم. در کلیاتی که مطرح می شود، یک تعریف قواعد فقهی، تعریف قواعد فقهی، دو تفاوت قواعد فقهی با قواعد اصولی، سه تفاوت قواعد فقهی با مسائل فقهی، چهار اقسام قواعد فقهی، پنج نسبت قواعد فقهی با قواعد حقوقی. این تقریبا عناوینی است که در بحث های مقدماتی مطرح می شود. خب و اما قواعد فقهی، این قواعد فقهی قاعده در لغت معنای الاصل و الاساس، قواعد جمع قاعده است، معنای ریشه، پایه، اساس. در مصباح می گوید قواعد البیت اساسه، قواعد بیت، قواعد بیت منظور همون پایه های برای خانه است، چه از اون به قواعد تعبیر آورده می شود. یا در آیه 127 سوره بقره هست، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، اون وقت چه پایه های کعبه را بالا می برد، حضرت ابراهیم علیه السلام از پایه های کعبه قرآن به قواعد تعبیر آورده. این معنای لغوی قاعده، الاساس، الاصل، ریشه، پایه. و اما تعریف اصطلاحی، تعریف اصطلاحی قواعد فقهیه، یا عبارتون عن الاصل الکلی الذي ثبت من ادلته الشرعيه و ينطبق بنفسه على مصادیقه. قاعده فقهی عبارت است از یک اصل کلی که از ادله شرعی اثبات شده است و خودش قابلیت انطباق و مصادیق را دارد، می تواند بر مصادیق کثیره منطبق بشود. مثلا فرض کنیم میگیم قاعده لا ضرر، یه قاعده فقهی است دیگه، قاعده لا حرج، قاعده ید، قاعده بله نفی اصل حرج، قاعده استیمان، قاعده زمانیت، قاعده علالیت. خب اینا قواعدی هستن که ینطبق به نفسیه علا مصادیقه، بر مصادیق کثیر اینا قابلیت انطباق را دارن. ما از لا ضرر هم در باب عبادات استفاده می کنید، هم در باب معاملات استفاده می کنید، هم در ابواب جزایی استفاده می کنید. مثلا بگیم روزه‌ای که ضرری است واجب نیست، وضوئی که ضرری است واجب نیست، معامله‌ای که ضرری است لازم نیست، معامله ضرری مثلا معامله قبلی روشنده یا خریدار یکی از اینا مغمون شده باشد، میگیم لازم نیست دیگه و متزلزل است، خیار قبل در اون ثابت میشود. یا اجرای حد بر یک شخص موجب بله ایراد ضرر بر او میشود به گونه ای که قابل تحمل نباشد، میگیم تأخیر انداخته. مثلا مریض، مریض در حال مرض به او حد نمیزنند، تأخیر میدن. خب قاعده لا ضرر و قواعدی که از این قبیل هستن قواعدی هستند که اینا بر مصادیق خودشون منطبق میشوند در ابواب مختلف فقهی. این تعریف اصطلاحی قواعد فقهی. از اینجا فرق قواعد فقهی با مسائل فقهی روشن می شود که قاعده فقهی با مسئله فقهی چه تفاوتی دارد. ان الفارق هو ان الموضوع في المساله الفقهيه خاص بخلاف موضوع القاعده الفقهيه فانه عام. فرق قاعده فقهی با مسئله فقهی این است که در مسئله فقهی موضوع خاص است، موضوع جزئی است، اما در قاعده فقهی موضوع کلی است، موضوع عام است. مثلا بگیم روزه واجب است، نماز واجب است، شراب حرامه، این مسئله فقهی است چون موضوعش خاص است دیگه، نماز است، روزه است، شراب، موضوعش موضوع خاصی است. اما اگر بگویم که کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، هر چیزی پاک است تا نجاستش را انسان بداند، هر چیزی حلال است تا حرام بودنش را بداند، هر چیزی. ببینید موضوع چیه؟ عام دیگه، هر چیز، اشیا باشد غیره، هر چیزی که انسان در طهارتش و نجاستش، هر چیزی که در حلیتش و حرمتش. بله بله دیگه، اصالت و طهارت، بله قاعده طهارت، اصالت و طهارت. بله حالا اصول عملی هست یا نه، یه بحثی هم هست که فرق اصول عملی با این قواعد فقهی چیست. منظور این است که در قواعد فقهی موضوع موضوع کلی است، لذا در تعریفش الان ملاحظه فرمود دیگه، الاصل الکلی الذی ینطبق علی مصادیقه بنفسه، که بر مصادیقش قابلیت انطباق را دارد. پس موضوع مسئله فقهی موضوع خاص و معین هست، موضوع قاعده فقهی موضوع عام است و مصادیق کثیره برای آن میتوان در نظر گرفت. در بعضی از تعابیر این مطرح شده که ضابطه فقهی، در بعضی از تعابیر قاعده فقهی، آیا اینا فرق دارن یا نه؟ قاعده فقهی و ضابطه فقهی آیا با هم فرقی دارن یا نه؟ اونی که برای فقها متعرض شدن این است که قاعده فقهی با ضابطه فقهی از دو جهت فرق دارد. ضابطه فقهی فرق اولش این است که هو القضیه التي ترد في مقام بیان الملاک و شرائط لما هو موضوع لما هو الموضوع للحکم. ضابطه فقهی اون قضیه است که وارد می شود در مقام بیان ملاک و شرایطی که برای موضوع حکم وجود دارد، ملاک ها را بیان می‌کند. ضابطه فقهی یعنی اون قضیه که در اونجا ملاک حکم مشخص شده است. الان مثال می‌زنیم، در حالی که قاعده فقهی در بیان موضوع یا در بیان متعلق نیست، اصلا موضوع را نمیخواد بیان کنه، متعلقش را نمیخواد بیان کنه، یه چیزی را بیان میکنه که مربوط به ملاکات احکام است نه مربوط به ملاکات موضوعات. پس ضابطه فقهی برای بیان ملاک و شرایط موضوع هست، قاعده فقهی برای بیان موضوع یا متعلقش نیست، در صدد بیان ملاک کلی است که مرتبط با احکام است نه مرتبط با موضوعات. این مثال را زدم. مثلا فقها در قاعده شروط اینطور گفتن که از ضابط فی صحت شرط عدم کونه مخالفن للکتاب و سنت. در قاعده شروط میگن که ضابطه در صحت شرط با چه ضابطه ای تشخیص بدهیم؟ آیا شرطی که در ضمن عقد آورده میشود صحیح است یا نه؟ ملاک شرط صحیح بودن شرط این است که مخالف کتاب سنت نباشد. هر شرطی که مخالف کتاب سنت باشد چیه؟ باطله. چه شرطی را میتوان در متن عقد آورد؟ شرطی که صحیح باشد. چه شرطی صحیح است؟ شرطی که مخالف کتاب سنت نباشد. یعنی این ملاک صحت شرطه، ضابطه صحت شرطه. این چه میگم ملاک و ضابطه این است مخالف کتاب سنت نباشد، این ضابطه فقهی است. قاعده فقهی چیست؟ المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم میشود قاعده فقهی، قاعده فقهی. اما این چه میگویم چه شرطی لازم الوفا هست؟ کدوم شرط لازم الوفا هست؟ شرطی که مخالف کتاب سنت نباشد، این میشود ضابطه فقهی. یعنی ملاک و ضابطه صحت شرط این است که مخالف کتاب و سنت نباشد. این یه فرق. یا مثلا این مثال هم مثال دوم، مثلا میگن از ضابطه فی صغیرت و کبیره. یه بحثی هست گناه صغیره و کبیره چیست؟ چون کبیره باشد از عدالت انسان را ساقط می کند و عادل نباشد، خب اقتدا به او صحیح نیست، طلاق نزد او صحیح نیست، شهادت او پذیرفته نیست، اون شرایطی که عدالت در اونها، اون احکامی که عدالت در اونها شرطه. اینجا گفتن چه لا صغیرت مال اصرار. اگر کسی اصرار بر گناهان صغیره داشته باشد این گناه صغیره دیگه نیست، این میشود گناه کبیره. گناه صغیره تا زمان صغیره است که اصرار بر اون نباشد. اگر کسی مصر باشد بر انجام دادن گناهان صغیره، گناهان صغیره هم تبدیل میشود به گناهان کبیره. اینجا میگوییم لا صغیرت مال اصرار این قاعده فقهی نیست، غالب این بیان ملاک و ضابطه کبیره بودنه. ضابطه کبیره بودن گناه این است که در صغیره انسان اصرار داشته باشد، این ملاک کبیره بودن گناه صغیره است. پس این یه فرق. فرق اول این شد که ضابطه فقهی ملاک را بیان می کند، شرایط موضوع را. چون میگم المؤمنون عند شروطهم، اینجا یه موضوع هست، یه حکم است دیگه. حکم چیز؟ یعنی وفا به شرط واجب هست، وفا به شرط لازم هست. شرطی که در ضمن عقد آورده می شود وفا به آن واجبه. المؤمنون در شروطه این قاعده فقهی وجوب وفا و وجوب پایبندی انسان بر اون شرایطی که در ضمن عقد آورده است بر اون دلالت می کند. اما این شروطه، این شرط کدوم شرط صحیحه؟ شروطه موضوع هست دیگه، در هر قضیه یه موضوعی هست یه حکمی هست. در این قضیه المؤمنون عند شروطه حکم چیست؟ وجوب وفا به شرط، وجوب وفا به شرط. حالا شرط چیست؟ کدوم شرط لازم الوفا هست؟ قرار کتاب سنت نباشه. اون بر این چه میدونم شرطی که مخالف کتاب سنت نباشد اون ضابطه موضوع هست. این را میگن چی؟ ضابطه فقهی. پس ضابطه فقهی مربوط به چیه؟ مربوط به موضوعه، مربوط به موضوعه. اما قاعده فقهی مربوط به چیه؟ مربوط به حکمه. لذا این عبارت برای در کتابهای قواعد فقهی بیان شده است که یه بارم میخونم این عبارت عربی را. از ضابط الفقهی، ضابطه فقهی، هو القضیه التی، قضیه ایست که ترد و وارد میشود فی مقام بیان الملاک و شرائط لما هو الموضوع الالحکم. اون شرایط و ملاکی که مربوط به چیز موضوع. در مثالی که زدیم بر مؤمنین در شروط، این موضوع چیز شروط هست دیگه، این ضابطه و ملاک این شرط چیز، میگیم ضابطه این است که مخالف کتاب سنت نباشد. اما قاعده فقهی چیز، قاعده فقهی به صدد بیان ملاک کلی مرتبط بالاحکام لال موضوعات، در صدد بیان ملاک کلی چه مربوط به احکام مربوط به موضوعات نیست. یعنی مثلا میگیم که بله طلاق نزد شخص عادل صحیح است، طلاق نزد شخص عادل، نزد ما در نکاح حالا اینا شرط صحت نیست، ولی در طلاق شرط صحت دیگه، صیغه طلاق باید نزد عادل جاری بشود، دو تا عادل. خب اینجا حکم چیز جواز طلاق، صحت طلاق، موضوع چیز نزد عادل ها. اون وقت میگیم چی؟ ملاک عدالت چیز، ملاک در عدالت چیز، میگیم ملاک در عدالت این است که شخص گناه کبیره انجام ندهد، اصرار بر گناه صغیره هم نداشته باشد. این میشه ضابطه فکری، این چه بله عادل شخصی است که گناه کبیره نکند و اصرار بر صغیره نداشته باشد، این دیگه قاعده فکری نیست، این ضابطه فکری است، چون مربوط به موضوع هست دیگه. حدود و ثغور موضوع را، ملاک و ضابط در موضوع را برای شما بیان میکنند. دو، فرق دوم، عبارتی که دارن این از ضابط الفقهی لا یلزم ان یستند الى الشارع و یؤخذ منه، بل کثیر من الضوابط المذکوره فی الفقه قد اخذت من العرف. ضابطه فقهی لازم نیست که مستند به شارع باشد و از او اخذ بشود، بلکه بسیاری از ضوابط هست که در فقه از کجا اخذ شده است؟ از عرف ما اینها را اخذ نموده ایم. مثلا بگیم شراب حرام است. چرا حرام است؟ مثلا شارع نگوید. بگویم که ما تحلیل میکنیم، بگیم که غیر از اسکار علت دیگری ندارد، چون مسکر هست، موجب ازاله عقل است، از اون جهت حرامه. خب این ضابطه فقهی است، ضابطه فقهی لازم نیست که مستند به شارع باشد، بلکه بسیاری از ضوابط هست که این را از کجا ما اخذ میکنیم؟ از عرف اینها را اخذ میکنیم. اما قواعد فقهی اینا مأخوذ از طرف شارع هست. منظور از عرف که نه عرفی که نهی نشده باشد دیگه، بالاخره در باب معاملات احکام اسلام احکام تأسیسی چی نیست، احکام امضایی است دیگه، همون معاملاتی که در میان مردم و عرف رایج بوده اسلام میاد اونها را امضا میکند، منتها یه جزئیاتی را تغییر میدهد اونجایی که مخالف احکام و دستورات شرع باشد. خب میرسیم به اون نکته بعدی که در عناوین نوشتید، فرق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی چیست؟ حالا فرق‌های زیادی گفته شده که ما به بعضی اشاره می‌کنیم. یک، این تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست در کتاب تهذیب الاصول، چه تقریرات درس خارج ایشون از آیت الله سبحانی نوشتن، اونجا یه تعبیری حضرت امام دارن، فرمان قواعد اصولی، قواعد عالی، عالی با الف ها نبایی، قواعد عالی هستن به خلاف قواعد فقهی که استقلالی هستن. یک، الان توضیح میدم منظور چیز، قواعد اصولی، قواعد عالی، آلت به معنای ابزار وسیله، به خلاف قواعد فقهی چه استقلالی هستند. دو، استنتاج در قاعده اصولی متوقف بر قاعده فقهی نیست، اما قاعده فقهی متوقف بر قاعده اصولی است. خب مهمتر فرق همون اولی است. میگیم چه قاعده فقهی با قاعده اصولی چه تفاوتی دارن؟ بگن قواعد اصولی قواعد عالی ابزاری هستند. قواعدی هستند ابزاری، یعنی ما اون قواعدی که در علم اصول میخوانیم اینا صرفا وسیله و ابزاری است برای استنباط احکام شرعی. خود اینها فی نفسه مورد نظر نیستن، اینا پلی هستن که ما از این پل استفاده میکنیم برای چی؟ برای به دست آوردن احکام شرعی از منابعی که در اختیارمون گذاشته شده. در حالی که قاعده فقهی قاعده استقلالی هست، قاعده استقلالی هست یعنی خود اینها مد نظره، حکم کلی هست، مصادیق جزئیه دارد، فی نفسه قاعده فقهی فی نفسه حکمی است از احکام شریعت، اما قاعده اصولی خودش حکم نیست، وسیله هست برای چی؟ رسیدن به حکم. یه مثال میزنم تا این مشخص. ببینید مثلا ما در قرآن آیه اوفو بالعقود را داریم دیگه، اوفو بالعقود. این ماجیک را هنو چی کرده؟ اوفو بالعقود، وفای به هر چیز واجبه. آیه قرآنی است اوفو بالعقود. ما از این میخواهیم یه اصلی را اثبات کنیم به نام اصالت اللزوم. اصل در عقود لازم بودن است. نمیشود اون را به هم زد. ما شک کنیم عقد لازم است یا جایز، میگیم عقد عقد لازم است. با استناد به اوفو بالعقود. خب این بله وجوب وفا به عقد که از اون تعبیر آورده میشود اصالت لزوم. این دو تا پیش فرض دارد، دو تا پیش فرض دارد. بخواهم لزوم را از این آیه استفاده کنیم دو تا پیش فرض دارد. این پیش فرضها در علم اصول فقه اثبات می شود. یک، صیغه امر ظهور در وجوب دارد. دو، ظواهر حجت است. ما اگر بخواهیم از اوفو بالعقود لزوم را، اصالت لزوم را استفاده کنیم متوقف بر دو تا پیش فرض است. یکی این است که بگویم صیغه امر ظهور در وجوب دارد، چون اوفو صیغه امر است دیگه، دلالت بر وجوب، دلالت بر لزوم میکنه. و یکی هم این است که ظواهر حجت است. اوفو صریح نیست، اوفو از ظواهر دیگه. خب این دو تا بحث که صیغه امر ظهور در وجوب دارد و ظواهر حجت است، اینا قاعده اصولی هستند. ما در علم اصول فقه اثبات میکنیم که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، نه در مطلق طلب، نه در استحباب. و در اصول فقه اثبات میکنیم که ظواهر حجت است، ظاهر کلام هر کسی حجت است تا مادامی که قرینه بر خلاف آن نصب نشده باشد. خب اینجا اصالت اللزوم قاعده فقهی است، قاعده فقهی است. صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا ظواهر حجت است، قاعده چیست؟ اصولی است. خب از اینجا معلوم می شود چرا این قواعد اصولی را قواعد عالی می گن، عالی ابزاری می گن. چرا قواعد اصولی را قواعد عالی و ابزاری می گویند؟ چون ابزار است دیگه. با این ابزار ما می توانیم احکام را مثل اصالت و لزوم را در این مثال اثبات بکنیم. از این جهت به قواعد اصولی قواعد عالی گفته می شود و قواعد اصولی قواعد عالی هستند، ولی قواعد فقهی قواعد استقلال. استقلالی یعنی چه؟ دیگه ابزار آلت برای رسیدن به چیزی دیگر نیست. قاعده اصولی ابزار آلتی است برای رسیدن به چیز دیگر، اما قواعد فقهی ابزار آلت برای رسیدن به چیزی دیگری نیست. اون قاعده فقهی است. اون قاعده اصولی است. از اینجا اون فرق دوم هم معلوم شده. ببینید قاعده اصولی متوقف بر قاعده فقهی نیست، اما قاعده فقهی متوقف بر قاعده اصالت و لزوم قاعده فقهی است دیگه. متوقف بر دو تا قاعده اصولی است، اما قاعده اصولی دیگه متوقف بر قاعده فقهی نیست، متوقف بر اون استدلال های عقلی است که در جای خودش بیان میشه. قاعده فقهی متوقف بر قاعده اصولی هست، ولی قاعده اصولی متوقف بر قاعده فقهی نیست. اینطور هم میتونیم بگیم قواعد اصولی جنبه تئوری نظری علمی دارد، اما قواعد فقهی جنبه چی؟ عملی دارد، جنبه تئوری ندارد. سیغه امروح در وجود دارد، یک از یه نظری هست دیگه، ظواهر حجت هست، یک از یه چه هست؟ نظری هست. اما عقد لازم هست یعنی چه؟ یعنی باید اون پایبند باشی. این جنبه چه دارد؟ جنبه عملی دارد. اون جنبه تئوری دارد، این جنبه عملی دارد.
این مثل
حکم بله، قواعد فقهی و قواعد فقهی مستقیما مرتبط است. قواعد اصولی به صورت غیر مستقیم. الان میگم صیغه امر در وجود دارد یا ظواهر حجت است، به صورت مستقیم با عمل اشخاص مکلفه ارتباطی ندارد. چون به واسطه اینها لزوم اثبات میشود که قاعده فقهی است. از این جهت ارتباط با عمل مکلف پیدا میکنه. چون وقتی گفتیم این لازم است، یعنی نه خریدار نه فروشنده نمیتواند این معامله را به هم بزند. قواعد فقهی به صورت مستقیم مرتبط است، قواعد اصولی به صورت غیر مستقیم ارتباط با عمل مکلف دارد. مسئله فقهی هم که گفته شد، مسئله فقهی با قاعده فقهی، مسئله گفتیم موضوعش جزئی است و خاص است، ولی قاعده موضوعش عام است. یا قواعد کلیه تجری فی ابواب مختلفه. قواعد فقهی قواعد کلی هستند که در ابواب مختلف فقهی جاری می شوند، اما مسائل نه، مسائل اخص است. از اینجا اون عنوانی که مطرح شد، تفاوت قواعد فقهی با قواعد حقوقی، نسبت اینا چیز، نسبت قواعد حقوقی و فقهی نسبت مخصوص مطلقه، عام خاص مطلقه. هر قاعده حقوقی قاعده فقهی هست، اما هر قاعده فقهی، قاعده اصولی، قاعده حقوقی نیست، مخصوص مطلق می شود دیگه. هر قاعده حقوقی فقهی هم هست، اما هر قاعده فقهی جنبه حقوقی نداره. مثلا فرض کنید قاعده زمان از قواعد حقوقی است دیگه، فقهی هم هست. قاعده استیمان، قاعده لازرد، قاعده ید، قاعده میسور، قاعده صحت، همینا در قواعد مدنی اینها بحث می شود دیگه در حقوق. اینا فقهی هم هست. بله؟ بله که مخصوص مطلق نمیده. این مخصوص مطلق. اما برخی از قواعد فقهی داریم که اینا فقهی هستن، حقوقی. مثلا اون قواعدی که مربوط به باب عباداته، اصل قاعده طهارت، قاعده فرار، قاعده تجاوز، قاعده امکان، خب اینا قواعد فقهی هستن، قواعد فقهی هستن اما جنبه حقوقی ندارن، مربوط به بله عبادات که رفتار شخصی انسان در مقابل خدای متعال هست. قواعد مثلا قاعده فرار، قاعده تجاوز، قاعده طهارت، قاعده امکان و قواعد چه از دلیل هست. این هم یه نکته.
این رو
بله؟
اجتماعی
بله دیگه، بله. مربوط به، گفتم دیگه، مربوط به بله رابطه فردی انسان با خدا. مثلا عرض میکنم این رو دارم. خب بحث بعدی این از چه؟ اقسام قواعد فقهی. اقسام قواعد فقهی، خب به اعتبارات مختلف برای قواعد فقهی اقسام مختلفی گفته شده است. به صورت کلی اگر رو هم تقسیم کنیم، قواعد فقهی که مربوط به باب عبادات هست، قواعد عبادی، قواعد فقهی عبادی، مثل قاعده فرار، قاعده تجاوز. مثلا قاعده فرار میگه انسان اگر از عبادت فارغ بشود، شک و تردید داشته باشد این درست بوده یا نادرست، باید بگوید چیه؟ درست بوده، صحیح. از محل چیزی تجاوز کند، در رکوع شک میکند، من هم سوره را خوندم یا نه، چونگه اعتنا نکند، قاعده تجاوز و قاعده طهارت و همسانی. قواعد عبادی. دو، قواعد مدنی، چه کاربرد مدنی دارد در حقوق مدنی، مثل قاعده اتلاف، قاعده زمانیت، قاعده استیمان، قاعده صحت، قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج و ده ها قاعده ای که اینها کاربرد چیه؟ مدنی هست. سه، قواعد جزایی، چه در ابواب جزایی به کار برده بشود، قاعده اکراه، قاعده استراب، بله، قاعده اعانت بر اسم عدوان، قاعده اقرار، قاعده قسامه، قاعده لوس، قبح اقاب بلا بیان و قواعدی چه از این گربه، قاعده اعتدال، قاعده توبه، همینا مربوط به قواعد جزایی است. چهار، قواعد قضایی، اون چه مربوط به باب قضاوت است، قواعدی که مربوط به باب قضا است، مثلا البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، البینت و علی المدعی و الیمین و علی من، مدعی باید بیانه بیاورد، منکر باید قسم میخورن. یا قاعده اقرار را میشه به اعتباری در قواعد قضایی مطرح کرد. قاعده اقرار از قواعد چیست؟ قواعد قضایی هست. قواعد سیاسی، اونهایی که به نظام حکومتی و سیاسی اسلام مربوط میشود، در بله حاکمیت سیاسی ما از این قواعد استفاده، مثلا قاعده نفی سبیل، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا اجازه نداده که کفار بر مسلمانان سلطه داشته باشد، ولذا ما در روابط بین الملل، در حقوق بین الملل اسلام بگویم که قاعده نفی سبیل یه قاعده است که در همه قراردادهای بین المللی، معاهدات بین المللی این اصل و اساس است. چندین پایان نامه هم خود من راهنما بودم کاربرد قاعده نفی سبیل در روابط بین الملل، در قراردادها و معاهدات بین المللی. این هم قواعد سیاسی هستند. خب نکته بعد مصادر قواعد فقهی است. مصادر از کجا این قواعد فقهی را ما اخذ میکنیم؟ مصادر، منبع، مصدر، منبع قواعد فقهی، منابعش از کجا این قواعد فقهی به دست میاد؟ یک، بعضی از قواعد فقهی از خود قرآن استفاده میشود، مثل قاعده لا حرج. بله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یا قاعده نفی سبیل، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. دو، بعضی از قواعد مستفاد از سنت، از روایات و احادیث، مثل قاعده طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. سه، برخی از قواعد مستفاد از عقل و اجماع هست. مهمترین دلیل اونها دلیل عقلی و اجماع است. قاعده صحت، قاعده صحت مهمترین دلیلش بله
قاعده
لا ضرر از قرآن بوده، از سنت بله، سنت لا ضرر را من نگو، لا حرج را بوده. لا ضرر در قرآن به صورت عام وارد نشده، در لا ضرر میرسه به صورت خاص وارد شده، مثلا در باب شهادت، در باب وصیت، در باب شیر دادن، در باب طلاق، اما به صورت کلی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام این در سنت. برخی از چهار، برخی از قواعد فقهی مستفاد از قواعد اصولی هست، مثلا مشروعیت عبادات سبیل، آیا بچه عباداتی که انجام میدهد مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد. این از یک قاعده اصولی بله گرفته شده است. پنج، برخی از قواعد فقهی از برخی از قواعد فقهی استفاده میشود. یک قاعده فقهی را از یک قاعده فقهی به دست میآورید. مثلا ما یک قاعده داریم به نام قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. هر چیزی که هر عقلی که صحیحش موجب زمان باشد، فاسدش هم موجب چیه؟ زمانه. مثلا بی صحیح موجب زمانه، بی فاسد هم موجب زمانه. اما هر چیزی که صحیحش موجب زمان نباشد، فاسدش هم موجب زمان، مثلا هبه، هبه صحیح موجب زمان نیست، پس فاسدش هم موجب زمان نیست. این قاعده ما یزمن را ما از دو قاعده فقهی دیگر اخذ شدیم، یکی قاعده اقدام است، یکی قاعده زمانیت است. یعنی مستند قاعده ما یزمن یکی قاعده اقدام است و یکی قاعده زمانیت. شش، برخی از قواعد فقهی مستفاد از قواعد کلامی است. برخی از قواعد فقهی مستفاد از قواعد کلامی است. مستند اونها قواعد کلامی است. مثلا میگیم الاحکام و تابعتون مصالح و المفاسد، احکام تابع مصالح و مفاسد است. این یه قاعده فقهی است. حالا بنابراین چه البته قاعده باشه، این رو از کجا استفاده میکنم؟ از یه بحث کلامی که مربوط به بحث‌های کلامی میدانه دیگه، مباحث کلامی، علم کلام، از ذات باری تعالی، از صفات باری تعالی، از افعال باری تعالی بحث میکنه. خب مستند این است که ان افعال الله تبارک و تعالی معللتون بالاغراض، فعل خدا غرض داره. خدا حکیم است، یعنی چه؟ یعنی بیهوده کار، بیهوده کار لغو انجام نمیدهد. در هر کاری هدفی هست، غایتی هست. ولذا اگر خداوند چیزی را واجب میکند یا حرام میکند، بر اساس اون مصالح و مفاسدی است که در اونها وجود دارد. میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد است، زیر بنای این یه قاعده کلامی است. اون این است که فعل خدا غایتمند است، هدفمند است. افعال الله تبارک و تعالی معللتون بالاغراض. خب این در کجا اثبات میشود که خدا فعلش غرض دارد؟ در علم کلام. و انظر اهمیت هم میدانید که قواعد فقهی کمتر از قواعد اصولیه نیست. همون اهمیتی که قواعد اصولیه دارد، همون اهمیت را قواعد فقهی هم دارد، مخصوصا در موضوعات مستحدثی که در فقه پیش می آید. موضوعات فقه مستحدثی، مسائل نوظهور فقهی، ما به واسطه قواعد فقهی که قواعدی پویا هستند و قابلیت انطباق بر مصادیق را در همه زمان ها دارند، می توانیم احکام موضوعات جدیدی که مطرح می شود در هر زمان اینها را به دست بیاوریم. اینم یه نکته. آخرین نکته، حالا این بحث را اینجا جمع جور کنیم، آخرین نکته این است که احکام قواعد فقهی هم در احکام واقعی و هم در احکام ظاهری، در هر دو جاری می شود. یعنی ما برخی از قواعد فقهی داریم، اینا قواعد فقهی واقعی هستند. برخی از قواعد فقهی داریم، قواعد فقهی ظاهری هستند. میدانید دیگه فرق حکم واقعی با حکم ظاهری چیز، در اصول هم ترمه‌های قبلی خوندیم. فرق حکم واقعی با حکم ظاهری هست. حکم واقعی بر واقع به ما هو واقع ثابت است، یعنی علم و جهل ما اصلا در اون دخالتی ندارد. بر عنوان واقعی فعل ثابت است. اما حکم ظاهری بر عنوان واقعی ثابت نیست، بر عنوان مجهول ثابت است. مثلا میگیم شراب حرام است، خب حکم واقعی است، چه ما بدانیم چه ندانیم، حکمی به نام حرمت بر موضوعی به نام شرب خمر ثابت شده است. اما گاهی حکم ظاهری است، ما از اون جهت که واقعی را نمیدانیم، حکم واقعی برای ما مجهول است، این حکم جعل شده است. مثلا شک میکنیم شبیه سازی حلال است یا حرام، میگیم حلال است. اصل براءت، اصل براءت را خوندیم، هر چیزی که در حلیت و حرمت آن شک میکنیم، اصل چیست؟ اصل حلیت آن است، اصل است که حلال. خب این اصل این است که حلاله، این را از کجا استفاده کردیم؟ از اصل براءت. اصل براءت بر چه حکمی دلالت میکند؟ حکم ظاهری. اصلا اصول عملیه بر احکام ظاهری دلالت میکنند، امارات بر احکام واقعی دلالت میکنند. لذا ما در قواعد فقهی هم برخی از قواعد فقهی داریم که قواعد فقهی واقعی هستند، یعنی از قبیل امارات. مثلا بگیم ید، ید قاعده فقهی است دیگه، اماره ملکیت است، اماره مالکیت است. چه هر کسی بر چیزی استیلا و تسلط داشته باشد، بر اون چه است؟ مالکه. من اسلف مال الغین فهو له ضامن. هر کس مال کسی را طلب کند ضامن است. خب اینها قواعد فقهی واقعی هستند. علتش این است که احکامی که در این قواعد ثابت می شود بر موضوعات به عنوان واقعی است. اینا را احکام فقهی واقعی می گویند. و دلیل اثبات کننده اینها را اصطلاحاً چه می گویند؟ ترم قبلی خوندیم ما دلیل اثبات کننده اینها را دلیل اجتهادی می نامند. چون ادله اجتهادی برای اثبات احکام واقعی است. مثل زمان ید، اتلاف، تسبیب که در اینها حکم زمان به عنوان کلی بر چه چیزی ثابت شده؟ که کسی بر مال دیگری استیلا پیدا کند. دو، احکام ظاهری که قواعد فقهی ظاهری بر اساس اونها هست. حکم ظاهری گفتیم دیگه، حکم شارع هست بر چیزی به عنوان عام و کلی، منتها اون شیء نه به عنوان واقعی بلکه به عنوان چیزی که مجهول الحکم است، به عنوان چیزی که مشکوک الحکم است این اثبات می شود. مثلا اصل طهارت، قاعده طهارت، قاعده طهارت کجا جاری می شود؟ قاعده طهارت اینجایی که ما شک می کنیم دیگه، آیا مثلا این لباس پاک است یا نجس، چون نمیدانیم میگیم اصل طهارته. قاعده طهارت در اون نمیدانیم جاری میشه و لذا حکمی که از قاعده طهارت به دست بیاوریم حکم ظاهری است. طهارتی که قاعده طهارت اثبات میکند حکم چه هست؟ ظاهری است، نه حکم واقعی. قرعه نه، خواهیم گفت در قاعده قرعه، قرعه بله اماره هست، قرعه اماره است، ولی اماره ایست که از اصل هم ضعیفتره. یعنی از اصل بر قاعده قرعه چه اماره هست مقدم می شود. این هم پس معلوم شد که هم بله هم در احکام ظاهری و هم در احکام واقعی قواعد فقهی جاری می شود. قواعد فقهی واقعی برای به دست آوردن احکام واقعی از راه ادله اجتهادی، قواعد فقهی ظاهری برای به دست آوردن احکام ظاهری، و دلیلی که اینها را دلالت می کند اصطلاحاً ادله فقاهتی می نامند. ادله فقاهتی یا هم اصول عملیه که ما احکام ظاهری را از اونها استفاده می کنیم. خب حالا قواعد فقه مدنی من فهرستش را عرض کنم، نمیدانم چند قاعده را میرسیم، ولی اون مقداری که برسیم بنده هم در توان و قدرتش را داشته باشم اینها را بحث میکنیم. بله یک، بله بله اون مفروغ اون ان هست دیگه، مثل اینکه یه امر مسلم. بله عناوینش را خواستی، حالا یادداشت کنیم ببینیم حالا چند تا از اینها را میتونیم بررسی کنیم. قاعده ید، دو، قاعده زمان ید یا هم قاعده علل ید، سه، قاعده استیمان الامین لا یزمن، چهار، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، تسبیب، قاعده لا ضرر، قاعده غرور، غرور فریب دادن، قاعده تلف مبی قبل از قبض، قاعده صحت، قاعده احترام، بله قاعده احترام، قاعده اقدام، قاعده تسلط، قاعده اذن، قاعده لاحرج، قاعده شروط، قاعده شروط. قاعده تعذر وفا به مدلول عقد، قاعده تعذر، تعذر یعنی که نمیتوانی به مدلول عقد عمل کنی، اونجا چه چیزی صاحب؟ تعذر، تعذر وفا به مدلول عقد، تعذر وفا به مدلول عقد. قاعده میسور، میسور، قاعده میسور، میسور، قاعده قرعه، القرعه لكل امر مشکل، قاعده ما یزمن، قاعده ابرا، قاعده اسکات، قاعده اعراض، قاعده احسان، قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، یا در زمان خیار نبی تلف بشود یا سمن، کسی خیار دارد که در از جیب کسی می رود که لا خیار له، حق خیار برای او نباشد. اینا اجمالی است از قواعد فقه مدنی، ما جزایی سر جای خودش دیگه اونها. ما حالا از این قواعد برخی از اینها را بحث میکنیم، برخی ها را به عنوان موضوع تحقیق به شما میدیم که بیاید در کلاس ارائه بدهید.